بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اون روزایی که خاتمه رو شروع کردیم عرض کردیم اگر کسی تارک طریق اجتهاد و تقلید باشه و بدون فسخ براءت جاری کنه، چون در شبهات حکمیه جریان براءت مشروط به فسخه، یه آقایی رو در نظر بگیرین نه مجتهده نه مقلده، در یک مسئله هم جاهله، بدون فسخ براءت جاری کرده، نمیدونه عصیر عنبی حلال یا حرامه، این اگر تقلید میکرد یا اجتهاد میکرد کارش درست بود، یا اگر فحص میکرد و بعد انجام میداد بازم کارش درست بود، ولی نه مقلده نه مجتهده و نه فحص کرده، بدون فحص براءت جاری کرده، گفته انشالله حلاله و مرتکب عصیر عنبی شده و بعدن معلوم شد که حرامه. ما گفتیم این آدم رو عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع. در جلسه قبل مخالفت واقع رو معنا کردیم، گفتیم عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع، آیا واقع اولیه یا واقع ثانوی؟ واقع اولی کدامه؟ همونهاش که شارع مقدس در لوح محفوظ جعل کرده. واقع ثانوی کدومه؟ همین معدیات طرق اجتهادیه که به اینا میگن حکم ظاهری، اما حکم واقعی ثانوی هم میشه بهش گفت. ایشون میفرماد ببینیم ما که گفتیم اینو عقوبت میکنن، این تارک فحصو که بدون فحص براءت جاری کرده مرتکب عصیر عنبی شده و حرام درآمده، اینو عقوبتش میکنن بر مخالفت واقع. ببینیم بر مخالفت کدوم واقع؟ چهار قوله. قول اول این که نه، مخالفت واقع اولی. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه این بود که در صورت اصل عقوبت بود، در صورت عکس عقوبت نبود. این اصل و عکس خیلی به دردمون میخوره با رفقا، باید توجه داشته باشن اصل و با عکس در ذهنشون باشه، چون در درس امروز هم همینطور ما راجع به اصل و عکس صحبت میکنیم. اگر ما قول اول اختیار کردیم، قول اول کدومه؟ که مخالفت واقع اولی عقوبت داره. اگر این قول انتخاب کردیم، در صورت اصل عقوبت هست، در صورت عکس عقوبت نیست. از کدوم بود؟ عصیر عنبی واقعا حلال بوده حرام بوده در لوح محفوظ، ولو از نظر طرق شرعی حلال بوده، خطابی اومده بوده بر حلال، ولی این که فحص نکرده، ولو مجتهد میگفته حلاله، خبر میگفته حلاله، اما این چون که واقعا حرام بوده، اینم بدون این که رجوع به تقلید بکنه یا رجوع به خبر بکنه انجام داده، این آدم رو عقوبتش میکنن. اصل اینه، یعنی واقعا حرام بوده ولی طرق شرعیه میگفته حلاله، این شخص عقوبت میشه. چرا؟ برای اینکه واقع اولی رو مخالفت کرده. حالا عکسش چی؟ عکسش عقوبت نداره. عکسش کدومه؟ واقعا حلال بوده ولو طرق شرعیه میگفته حرامه، ولی چون واقعا حلال بوده در صورت عکس عقوبت نمی کنیم. یعنی اگر قول اول انتخاب کردیم، در صورت اصل عقوبته نه در صورت عکس. اما اگر قول دوم انتخاب کردیم، کاملا قضیه عوض میشه، یعنی در صورت اصل عقوبت نی، در صورت عکس عقوبته. قول دوم کدومه؟ بگیم باید موافقت بکنه با واقع ثانوی، یعنی الان این کاری که کرده واقعا حلاله، اما یعنی واقع ثانوی ها. قول دوم، اگر قول دوم رو قبول کردیم کاملا قضیه عوض میشه، یعنی در صورت اصل دیگه عقوبت نی. چرا؟ برای این که اصل اینه که واقعا حرام بوده، پس بنابراین چون در صورت عکس اما عقوبت میشه، ولی در صورت اصل عقوبت نمیشه. قول سوم این که نه، موافقت هر کدوم از واقع ها عقوبت داره، یعنی چه واقع اولی چه واقع ثانوی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هم در اصل عقوبت میشه و هم در عکس. چرا؟ چون در اصل مخالفت کرده با واقع اولی، در عکس موافقت کرده مخالفت کرده با واقع ثانوی. نتیجتا اگر قول سوم رو اختیار کردیم، هم در صورت اصل عقوبت ها و هم در صورت عکس. و اما قول چهارم، قول چهارم میگه نه، اگه هر دو رو مخالفت کردی عقوبت داره، و اگه با یه دونه از واقع ها موافقت کردی عقوبت نداره. یعنی اگر این عصیر عنبی واقعا حرام بود، طرق شرعیم میگفت حرامه، که هر دو واقع ها مخالفت شده بود، بله اونجا عقوبت ها. اما چون که در اصل شما با یه دونه از واقع ها موافقت کردین و در عکس هم با یه دونه از واقع ها موافقت کردین، بنابراین نه در اصل عقوبته و نه در عکس. این چهار قول که اینم نتیجه هاش. ایشون شروع کردن به استدلال قول اول و دوم خوندیم. ایشون قول اول چی بود؟ گفتیم در اصل عقوبت ها، در عکس عقوبت نی. چرا؟ برای اینکه میزان مخالفت و موافقت واقع اولیه. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس احکام واقعی رو جعل کرده که ما اونها رو امتثال بکنیم. اگر یه طریقی هم معین کرده، مثل خبر ثقه، مثل تقلید، باز برای رسیدن به اونه. خلاصه وظیفه ما چیه؟ امتثال احکام واقعیه، ما باید اونا رو امتثال بکنیم. اگر هم یه طریقی هست مثل خبر ثقه برای تقلید، اینا باز برای رسیدن واقعه. پس میزان مخالفت و موافقت واقعه، نتیجهش این میشه در صورت اصل عقوبت هست، در صورت عکس عقوبت نی. و اما قول دوم چی میگه؟ قول دوم میگه بله، شارع مقدس اون احکام واقعی رو جعل کرده که ما امتثال بکنیم، قبول داریم، اما دست ما به واقعیات نمیرسه. لم یکن لنا سبیل للوصول الی الواقع. بنابراین مکلف و به ما کدومه؟ معدیات این طرق شرعیه. که اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که در اصل عقوبت نی، ولی در عکس عقوبته. تا اینجا خوندیم. و اما مونده قول سوم و چهارم. قول سوم چی بود؟ قول سوم میگه آقا شما با هر کدوم از واقع ها مخالفت بکنی عقوبت ها، یعنی هم در اصل عقوبته و هم در عکس. چون در اصل با واقع اولی مخالفت کردی، در عکس با واقع ثانی مخالفت کردی. شما چه واقع اولی رو مخالفت بکنی، چه واقع ثانوی رو مخالفت بکنی، در هر دو صورت مستحق عقوبته. خب اما در صورتی که مخالفت بکنه با واقع اولی، یعنی اما در صورت اصل چرا عقوبت داره؟ برای این که این آدم میتوانست اون حرام واقعی رو احتیاطاً انجام نده. خب چون احتمال میداد که این توتون حرامه، این جاهل احتمال حرمت میداد، ولی بعدالک براءت جاری کرد. خب این بنابراین قدرت داشت که از طریق احتیاط اون حرام واقعی رو انجام نده، احتیاط نکرد. یا اینکه نه، قدرت داشت اقلا به مجتهد مراجعه کنه، چون مجتهد میگفته حلاله. اگر طبق نظر مجتهد انجام میداد، باز اون فتوای مجتهد مؤمنش بود، مانع بود از عقوبت. هیچ کدوم انجام نداده، نه احتیاط کرده که اون حرام واقعی رو انجام نده، نه به مجتهد مراجعه کرده، بلکه چیکار کرده؟ مراجعه کرده به براءت بلا فحش. چون مراجعه کرده به براءت بلا بس، بنابراین مستحق عقوبته. عنایت بفرمی. رفتیم سراغ قول سوم. اما اذا کانت تکلیف ثابتن، بله، اما اذا کانت تکلیف ثابتن فی الواقع فلانه کان قادرن. این مال عقوبت اصله. یعنی اذا کانت تکلیف، تکلیف کدومه؟ همون حرمت تو، حرمت اسیر عنبی. میخوام بگیم بنابر قول سوم هم در اصل عقوبته، هم در عکس عقوبته. این اما اذا کانت تکلیف ثابتن مال چیه؟ مال اصلشه. یعنی بنابر قول سوم در صورت اصل عقوبت هست، در صورت عکس هم عقوبت هست. یعنی اگر مخالفت واقع رو بکنه مثل صورت اصل، یا مخالفت طرق شرعیه رو بکنه مثل صورت عکس، در هر دو صورت عقوبت داره. اما اذا کانه، این مال صورت اصلشه. یعنی بنابر قول سوم هم در صورت اصل عقوبت ها. این علامت بذارید مؤثر با اذا کانه، یعنی بنا عقوبت داره بنابر اصل، تا عقوبت در صورت عکسش هم بعدن عرض بکنیم. این شخص بنابر قول سوم کدوم شخص؟ این شخصی که بدون فسخ براءت جاری کرده، مرتکب اسیر عنبی شده. اگر واقعا حرام در بیاد ظاهرا حلال عقوبت میشه، اگر ظاهرا حرام واقعا حلال بازم عقوبت میشه. اما در اصل چرا عقوبت میشه؟ اونجایی که تکلیف ثابته، تکلیف ثابته یعنی اسیر عنبی حرامه، اونجایی که اسیر عنبی واقعا حرامه، تکلیف و ثابتن فی الواقع، یعنی در صورت اصل که توتون، چون در صورت اصل این بود دیگه، توتون مخالف بود با واقع اولی، اینجا چرا عقوبت میشه؟ فلعنه کان قادرن علی موافقت الواقع بالاحتیاط. این آدم قدرت داشت موافقت بکنه با اون حرام واقع از طریق احتیاط، چون آخه احتمال حرمت میداد. حالا که احتمال حرمت میداد، میتونست احتیاطاً ترک بکنه، نیمد این کارو بکنه، نیمد اون حرام واقعی رو از خودش دور بکنه از طریق احتیاط. این مال این کار. و علا یعنی قادرن، قادرن علا موافقت الواقع به احتیاط، و کان قادرن علا اسقاطهی، و لااقل میتونست اون واقع رو، حرمتش رو از خودش ساقط بکنه. به چی؟ به اینکه رجوع کنه به مجتهد، چون اصل رو یادتون نره. اصل چی بود؟ واقعا حرام بود، اما طرق شرعیه میگفت حلاله. طرق شرعیه مثل خبر ثقه یا تقلید مجتهد. این آدم با واقع مخالفت کرده، اونی که واقعا حرام بوده آورده، با حالی که میتونست از طریق احتیاط اون واقع رو مخالفت نکنه، قدرت داشت که اون واقع رو مخالفت نکنه از راه احتیاط، این احتیاطاً انجام نمیداد، و قدرت داشت بر اسقاط واقع، میتونست اون حرام واقعی رو از خودش ساقط کنه. به چه جور؟ به رجوع به مجتهد، چون فرضی نیست که، صورت اصل این بود دیگه، ولو واقعا حرام بود ولی مجتهد میگفته حلاله یا خبر ثقه میگفته حلاله، خب میتوانست اقلا مقلد این آقا بشه که اون حرمت واقعی رو از خودش دور بکنه. قدرت داشت بر احتیاط نکرد، قدرت داشت بر اسقاط واقع از خودش به رجوع الی طریق شرعی، یعنی میتونست رجوع به فتوای مجتهد بکنه که میگه حلاله، میتونست رجوع به خبر ثقه بکنه که میگه حلاله، میتوانست اون واقع حرام رو از خودش دور بکنه با مراجعه به طریق شرعی، که حالا یا خبر ثقه است یا تقلید. المفروض دلالته علی نفی تکلیف. تو اصل ما اصل این بود که واقعا حرام، ولی دلیل ظاهری نفی تکلیف میکرد، یعنی فتوای مجتهد میگفت حرام نی، فاذا لم یفعل شیئا منهما، هیچ کدام انجام نداد، یعنی نه احتیاط انجام داد که لااقل گرفتار حرام واقعی نشه، نه رفت اقلا سراغ مجتهد از مجتهد تقلید کنه و انجام بده که لااقل اون حرمته باعث عقوبتش نشه، چون اگر رجوع به مجتهد میکرد و مجتهد میگفت حلاله و انجام میداد بر فرضم حرام بود، لااقل عقوبتش نمیکردن، ولی لم یفعل شیئا منهما، هیچ کدام انجام نداد. زیرش کلمه اضافه بکنی بل فعله، بل فعل البراءه بلا فحصن، برای توضیح خیلی موثره. ببینید آقا، واقعا اسیر عنبی حرام بوده، مجتهد میگفته حلاله، خب این قدرت داشت از راه احتیاط اون حرام واقعی رو انجام نده، یا اگرم میخواد انجام بده قدرت داشت به مجتهد مراجعه کنه، چون مجتهد نفی حرمت میکرد. اگر این دوتا، یکی از این دوتا کار میکرد، یعنی احتیاط میکرد انجام نمیداد، گرفتار عقوبت نمیشد، یا اگر انجام داد با تقلید اقلن انجام میداد، ولی لم یفعل شیئا منهما، نه احتیاط کرد که خودش را از اون واقع دور بکنه، نه تقلید کرد که اون حرمت واقعی رو از خودش ساقط بکنه، بل فعل البراءت بلا فسخ، نه اون احتیاطو کرد و نه رجوع به مجتهد کرد. پس چی کار کرد؟ بل فعل البراءت بلا فسخ، شبهه حکمیه از کدیم براءتش فسخ میخواد، این کار نکرد، اون کارم نکرد، بر فعل البراءت بلا فسخ، براءت بلا فسخ انجام داد، فلامان من مؤاخذته، این مؤاخذه همون عقوبته، پس مانع اینی، این همونیست که مانع مفقودا، مقتضی که موجود حرام واقعی رو انجام داده، اگر رو دستور مجتهد این کار رو میکرد، این مانع از عقوبتش میشد. بله، این کار هم که نکرده، پس مقتضی موجود، یعنی حرام واقعی رو انجام داده، مانع هم مفقود، یعنی نیمده به دستور مجتهد این کار انجام بده که لااقل این فتوای مجتهد مؤمنش باشه از عقوبت. مقتضی موجود، مانع مفقود، فلا مانعه، یعنی مقتضیش که موجوده، مانع هم که مفقوده. بنابراین مؤاخذش رو قول سومی ما، در قول سوم بنابر اصل عقوبت هست، بنابر عکس هم عقوبت هست. حالا میخوام چی رو بخونیم؟ عکسو. این هم زیرش بنویسید عکس. هر کدام این اصل و عکس، اگر رفقا اون مثال های اصل و عکس رو تو ذهنشون باشه، اینجا هم زیرش بنویسن کدوم اصله کدوم عکسه، تو مطالعه خیلی براتون راحته. پس اما اذاکانه که الان خوندیم مال چی بود؟ صورت اصل بود که حرام واقعی بود، ولو مجتهد میگفت حلاله، این اگر مرتکب میشد عقوبتش میکردن. چرا؟ برای اینکه حرام واقعی رو که انجام داده، مقتضی موجود، به دستور مجتهد هم که نبوده، مانع مفقود عقوبت. و اما اذا کانت تکلیف ثابتن به طریق شرعی، مال صورت عکسه، یعنی حرام نبود واقعا، عکس اینه دیگه، یعنی در صورت عکس اینه، حرام نبود واقعا ولی با طریق شرعی حرام بود، یعنی اسیر عنوی اندالله، عکس این بود دیگه، طریق اون اسیر عنوی اندالله حرام نبود ولی به تکلیف شرعی حرام بود. و اما اذا کان مال صورت عکسه، اگر اون تکلیف یعنی حرمت اسیر، ایشون میگه تکلیف که هم شامل واجبات بشه هم شامل محرمات، منتها ما چون مثال اصلیمون اون حرمت اسیر بود، این تکلیف رو با اسیر تطبیق میکنی. اما اگر اون تکلیف ثابت بود، یعنی اسیر عنبی ثابت بود به طریق شرعی، یعنی واقعا حرام نبود واقعا حلال بود ولی از طریق شرعی، یعنی طبق معدای نظر مجتهد و طبق خبر ثقه تکلیف بود، یعنی حرمت بود، اینجا باید عقوبت میشه، چون بنابر قول سوم گفتیم هم در اصل عقوبته هم در عکس. اصلشو خوندیم، اما در عکس چرا عقوبته؟ عکس کدومه؟ اسیر عنبی رو انجام داده، واقعا حلاله اما از نظر مجتهد و خبر ثقه حرامه. قول سوم، الان قول سومیم در عکس، اسیر عنبی واقعا حلال ولی با طریق شرعی، یعنی با خبر ثقه و فتوای مجتهد شده حرام. المفروض و دلالته بله القادر و به اما اذا کانت تکلیف ثابتن به طریق شرعی، یعنی بازم عقوبتش میکنن، یعنی حتی در صورت عکس هم عقوبت میشه. چرا؟ لانه قد ترک موافقت خطاب مقدور. خطاب مقدور کدومه؟ اون خبر ثقه یا اون فتوای مجتهد. اون خبر ثقه الان بهش میگه حرامه، ترک موافقت خطاب مقدور رو، این الان مخالفت کرده با ادله طرق شرعی، البته این حرامه علل علم به، یعنی مشروطن بالعلم، یعنی اگر این علم داشت به این خطاب شرعی، اگر علم داشت به این خبری که میگه حرامه، باید چیکار میکرد؟ باید انجام نمیداد، ترک کرده. موافقت خطاب مقدوره، البته مشروط به علم، یعنی اگر عالم بود به این خطابی که میگه حرامه، طبق این باید انجام میداد ولی ترک کرده، موافقت نکرده با این خبر. این فعنه قلتوس، یه انقلت در تقدیر بگیری؟ بله، حالا میخونیم الان اسم تجری رو میشون میارن، اون مال قول چهارمه، فعلا تو این قول سوم حالا اسمی از تجری فعلا نی، ولی اینجا هم چرا میاد صحبت تجری. عنایت بکنید آقا، ما الان تو قول سومی، اونم صورت عکس. صورت عکس کدومه؟ واقعا حلال اما خطاب میگه حرام، یعنی خبر ثقه میگه حرام، ایشون میگه در اینجا هم عقوبتش میکنی ولو واقعا حلاله، اما این خطاب و این عمل نکرده، ترک کرده موافقت با این خطاب. البته این خطاب علا فرض العلم، یعنی اگر علم پیدا میکرد باید موافقت میکرد، اما موافقت نکرده، پس صدق میکنه که بگیم این آدم مخالفت کرده با طرق شرعیه، ولو حلال است واقعا، اما این خطاب شرعی، این طرق شرعی میگه حرامه، این با این طرق شرعیه مخالفت کرده، باید عقوبت بشه. یه انقرض اینجا در تقدیر بگیری، انقرض میگه آخه این خبر نداره، آخه این جاهلیست که تارک فحصه، شما میگی اینو عقوبتش میکنیم به خاطر اینکه مخالفت کرده با این خطابی، خطاب خبر نداره که شما همچی خطابی ها که شما میگی چون ترک کرده این خطاب رو باید عقوبتش بکنید، این جاهله، به خاطر اینکه تارک فحصه جاهل، خبر نداره که یک خطابی هست. قلتو میگیم بله جاهله، ولی چه جاهلیه؟ مقصر، از جاهل المقصر کر عالم. اگر کسی عالم بود به این خطابت چیکار میکرد؟ باید موافقت میکرد، یعنی طبق این خبر میگفت حرامه، ولو این خبر نداره از این خطاب، ولی جاهل مقصره. همین طوری که این خطاب شامل عالم به این خطاب میشه، شامل جاهل هم میشه. چرا؟ چون جاهل مقصره، یعنی قدرت بر فصل داشته و نکرده، پس بنابراین هم در صورت اصل عقوبت میشه هم در صورت عقل. فإنه قلتوسا، دوباره این قلت عرض میکنم، ما گفتیم این آدم به خاطر ترک این خطاب عقوبت میشه، چون ترک کرده این خطابی رو که میگه حرامه. این قلت میگه بابا این خبر نداره، درسته الان خطاب آمده که حرامه، ولی این خبر نداره، جاهله. وقتی جاهل شد خبری از این خطاب نداره، تا شما بگیم مخالفت کرده، ترک کرده موافقت با این خطاب رو، این اصلا خبر نداره تا شما بگی ترک کرده. قلتو میگیم بله، ادله وجوب رجوع الی خبر العاده، آیه 90، ادله وجوب رجوع به فتوای مجتهد، اینا طرق شریعت، اینا هم یشمل العالم، یعنی هم اون کسایی که عالمن به این طرق هم شامل اونا میشه، هم شامل این جاهل میشه. شما نیا بگو این جاهله، تارک فحصه، خبر نداره از چنین خطابی، میگیم بله جاهله، و چون جاهله تارک فحصه جاهله، ولی جاهل مقصره، میتونسته بره فحص بکنه. نتیجتاً این خطابی که میگه این حرامه، هم شامل عالم به این خطاب میشه، هم شامل این جاهل میشه. چرا؟ برای اینکه جاهل مقصره، الجاهل المقصر کل عالم. لذا میفرماد ادله‌ای که به ما دستور وجوب رجوع به خبر عادل میده، آیه 90، ادله‌ای که دستور رجوع به فتوای مجتهد میده، تر العوام ان یقلدو، این ادله رو این مخالفت کرده، این ادله‌ای که میگه بر مردم واجبه به خبر ثقه عمل بکنن، به فتوا عمل بکنن، این هم شامل عالم میشه، هم شامل جاهل. جاهل ما نحنفی همینه دیگه، این جاهل ما نحنفی جاهل مقصره. جاهل مقصر یعنی چی؟ یعنی القادر و علی المعرفه، این معنای جاهل مقصره. با پس خلاصه نیا اشکال کن بگو این جاهله، این خبر نداشته از این خطاب، میگیم بله جاهله، ولی این عالم میمونه. اگر کسی عالم بود به این خطاب که میگه حرامه، باید چی کار میکرد؟ باید عمل میکرد، اگر نمیکرد عقوبتش میکردن. این ولو جاهله، به خاطر ترک فحصش خبر از هیچ جا نداره، اما جاهل مقصره، و جاهل مقصر کل عالمه. یعنی همون طوری که عالمه به این خطاب اگر مخالفت میکرد با این خطاب عقوبتش میکردن، اینم که جاهله، ولی چون جاهل مقصره قدرت بر معرفت داره، اینم به خاطر مخالفت این خطاب عقوبتش میکنن. قول سوم هم تموم شد، بریم سراغ قول چهارم. من قول چهارم کدوم بود؟ قول چهارم این بود که مخالفت هر دو واقعه ها عقوبت داره، پس بنابراین نه در اصل عقوبت نه در عکس. میدونی چرا؟ در اصل درست مخالفت کرده با واقعه اولی، ولی موافقت کرده بود با واقعه دومی. در عکس درست مخالفت کرده بود با واقع ثانوی، ولی موافقت کرده بود با واقع اولی. این آقای قول چهارم میگه چی؟ میگه اگر کسی هر دو واقع ها رو مخالفت بکنه، مستلزم عقوبته. یعنی یه کاری بکنه که هم واقعا حرام باشه هم ظاهرا حرام، که این کارو نکرده. در صورت اصل درست مخالفت کرده با واقع اولی، چون واقعا حرام بوده، ولی با واقع ثانی موافقت کرده، چون خبر میگفته حلاله. مجتهد میگفته حلاله، در عکس درست مخالفت کرده با واقع ظاهری چون مجتهد گفته حرامه، اما واقعا حلال بوده، چون که در هر کدام از این اصل و عکس یه دونه موافقت موجوده، لذا عقوبت در هیچ کدام نی، نه در اصل و نه در عکس. و من عدم تکلیف، یه کلمه رو عرض بکنم، ایشون اواخر صفحه 213 اون روزایی که اخبارگیر رد میکردیم اونجا یه مطلبی من عرض کردم، یه توضیحاتی من از خارج دادم، ولی اصل مطلب مال ایشون بود. ببینید آقا، ما به چی مکلفیم؟ ما نه به واقع واقع مکلفیم، نه به ظاهر ظاهر. چون اگر بگیم مکلفیم به واقع، به ماه و واقع، باید هر مشتبه رو احتیاط بکنیم. و اگر بگیم مکلفیم به این طرق، به ماه و طرق، مستلزم تصویبه. پس مکلفه به چی هستیم؟ واقع واصل. رفقایی که اون روز بودن این تعبیر یادشونه، ما مکلفیم به واقع اما نه به ماه و هو، مکلفیم به این طرق شرعیه نه به ماه و هو. پس چی؟ ما به چی مکلفیم؟ ما مکلفیم به واقعی که از این طرق به دست ما برسه. یعنی ما مکلفیم واقعیات رو امتثال بکنیم، ولی کدوم واقعیات؟ نه واقعیات به ما هوه هوه، واقعیاتی که از این طرق به دست ما برسه، که من تعبیرم اون بود ما مکلفیم به واقع واسه. اون واقع واسه تو عبارت امروزم از عبارت اینجام در میاد. خب حالا ایشون میخواد همینه بگه. این آقای قول چهارم میگه آقا ما نه مکلفیم به واقع اولی و نه مکلفیم به واقع ثانوی، به هیچ کدومش مکلف نیستیم. اما مکلف نیستیم به واقع اولی، برای اینکه عاجزیم که دستش به واقعیات به ما هو میرسه. اما مکلف نیستیم به این واقع ثانوی، برای اینکه این خبر نداره. فرض نیست که این جاهل تارک فحصه، اصلا خبر نداره از واقع ثانوی. پس بنابری نه در صورت اصل عقوبته و نه در صورت عکس. چرا؟ چون در صورت اصل درست مخالفت کرده با واقع اولی ولی موافقت کرده با واقع ثانوی. در صورت عکس درست مخالفت کرده با واقع ثانوی ولی موافقت کرده با واقع اولی. بنابراین بنابر قول سوم در هیچ کدامش عقوبت نی. ایشون میفرمان و من عدم تکلیف. رفتیم سراغ توضیح قول چهارم، مکلف نیست این آدم جاهل بالواقع و به طریق شرعی، یعنی واقع اولی واقع ثانوی. این آدمی که الان تارک فحصه، بدون فحص براءت جاری کرده، اسیر عنبی رو انجام داده و بعد معلوم شد که حرام بوده، این آدم نه مکلف است به واقع چون قدرت نداره، که ما دستمون که به واقعیات نمیرسه، و همچنین مکلف هم نیست به طریق شرعی. عدم و تکلیف، عبارت اینجوری بکنید، عدم و تکلیف بالواقع الاولی و عدم و تکلیف بالواقع ثانوی. چرا؟ لکونهی ثابتن، لکون این طریق. چرا مکلف نیستیم به این طریق شرعی؟ برای اینکه این ثابت است در حق من طلعه، این بنده خدا اطلاع نداره، این آدم تارک فرد اصلا خبر نداره از طریق شرعی. اگر طریق شرعی واجب العمل هم هست، برای کی ثابته؟ در حق اونایی که مطلعن بر اون طریق، اونم از باب حرمت تجری. یعنی اگر کسی برخورد بکنه به یک خبری و این خبر بگه فلان چیز حرامه، این عمل نکنی از باب تجری حرامه، ولی فرضی نیست که جاهل ما چون تارک فحصه اصلا خبر نداره از چنین طریقی. لکونهی زمین به طریق برمیگرده. چرا این آدم جاهل مکلف به طریق شرعی هم نی؟ میگه برای اینکه طریق شرعی در حق کسانی ثابته که مطلعن بر اون طریق، برای اونا واجب است عمل به اون طریق از باب حرمت تجری، که اگه عمل نکنن به اون طریق میشه تجری. پس مکلف و به ما چیه؟ شما میگی نه ما مکلفیم به واقع اولی نه به واقع ثانوی. پس مکلف و به فعلی ما کدومه؟ اون مکلف و بهی که مخالفتش مؤاخذه داره کدامه؟ هو الواجب و الحرام الواقعیان. این واجب ایشون تو کار نمیورد بهتر بود، چون مثال اصل عکس ما اسیر عنبی بود دیگه، هم حرمت بهتر. بهتر بود، یا همون تکلیفی که اون بالا گفت عیبی نداره، خب واجبم همینطوره، واجبش هم همینطوره، حرامش هم همینطوره. اما الان که ایشون هر دو رو آورده، میخوام اون واقع واصل آقایون از اینجا دقت داشته باشم. ببینید آقا، ایشون میگه اون مکلف و بهی که مخالفتش مؤاخذه داره چیه؟ واقع واصل. واقع واصل کدوم؟ عنایت بکنی، واجب و حرام واقعی که از او طریق شرعی بر او باشه، یعنی واقع واصل. ما مکلف نیستیم به واقع به ما هو، مکلف نیستیم به این طرق شرعی به ما هو. اواخر صفحه 213 رو مراجعه بکنی، اگر نوشتم داشته باشین اونجا خوب توضیح دادیم. حالا همون واقع واصل ایشون اینجا میگه، ایشون میفرما پس ما مکلف به چی هستیم؟ مکلف و به ما چیه که اگر مخالفت بکنیم مؤاخذه داره؟ مکلف و به ما اون حکم واقعی است که المنصوب علیه ما طریق، یعنی یه چیزی واقعا حرام باشه مجتهد هم بگه حرامه. ببینید، واقع واسه، نه واقع به ما هو مستلزم وجوب احتیاط و عسر و حرج میشه، نه این فتوای مجتهد به ما هو مستلزم تصویبه. پس چی؟ ما مکلفیم به واقعی که از طرق اخبار، از طریق مجتهد به دست ما برسه. اگر ما هر دو رو مخالفت کردیم، یعنی اگر این اسیر نبی آقا حرام بود واقعا، مجتهد هم میگفت حرامه، اینجا عقوبت داره. دقت می‌فرمایید؟ خب در اصل اینجوری نبود، در عکس هم اینجوری نبود. وقتی ما عقوبت میشیم به ارتکاب این اسیر عنبی که واقعا حرام باشه، حالا مثال واجبش رو قاطی نکنیم که یه خود مطلب مشکل تر بشه، ما کی بر این اسیر عنبی منو عقوبت هم میکنن؟ اون موقعی که واقعا حرام باشه، خبر ثقه هم میگه حرامه، یا مجتهد هم میگه حرامه. اینجاست که اگه من مرتکب اصیل شدم عقوبت داره. چرا؟ برای اینکه هم با واقع اولی مخالفت کردم، فرضی نیست که واقعا حرامه، هم با نظر مجتهد مخالفت کردم. ما مکلفیم به واقع واصل، یعنی به حرامی که به دست ما برسه. پس بنابراین نه در صورت اصل عقوبته، چون فقط حرام واقعی به دست ما نرسیده، و نه در صورت عکس عقوبته، چون به دست ما رسیده ولی برخلاف واقعه. لذا میفرماد در این صورته که من مستحق عقوبتم، هم واقعا حرام باشه، هم طریق شرعی برو باشه. فعضا، حالا میخوایم نتیجه بگیریم، فعضا لم یکم مال صورت عکسه، از کدام این داره خیلی بذارید مؤثره در مطالعتون. این فعضا لم یکم مال صورت عکسه، دو تخط بریم پایین تر، ازا کانه مال صورت اصله. این عرض کردم چون اصل و عکس رو شما در ذهنتون بیارید با مثالش، برای مطالعتون خیلی راحته. حالا میخوام بگیم چی؟ چون در چهارمی هستیم، ما در قول چهارم هستیم، میگیم این آقایی که مرتکب اسیر عنبی شده، اگه واقعا حرام بوده ولی ظاهرا حلال، مؤاخذش نمی کنن. اگر واقعا حلال بوده ظاهرا حرام، بازم مؤاخذش نمی کنن. چرا؟ برای اینکه با یه دونه از واقع ها موافقت کرده. عقوبت مال اون موقع است که هر دو واقع ها رو مخالفت بکنه. لذا می فرماد ازا لم یکن، می خواهم اونجا رو بخونیم که بگیم این آقا مؤاخذه نمیشه، عقوبت نمیشه، مال صورت عکسه. ازا لم یکن وجوبون او تحریمون، از کلام ما به همون، چون اصل عکسمون مثال اسیر عنبی بود، به همون حرمتش کار داریم، به وجوبش فلان کاری نداشته باشیم. ازا لم یکن حرامون، یعنی اگر این مال صورت عکسه، یعنی اگر حرام نبود از نظر روایات ولو واقعا هم حرام بود، ایشو میفرماد در صورت عکس لا مؤاخذته. این کلمه رو اضافهش بکنی، ولو مع قیام الخبر، ولو مع قیام طریق علیه ما، بعد از فلا مؤاخذته با فلا مؤاخذته، ولو مع قیام طریق علیه ما، که به این وجوب و تحریم برگرده. در صورت عکس که اگر من این کارو کردم، ولو خبر الان داریم، ولو قامت طریق، طریق همو خبر یا فتوای مجتهده، ولو الان طریق آمده بر حرمتش، ولی معذالک مؤاخذه نداره. چرا؟ برای اینکه این خبر رو این اطلاع نداره. نه عملب طلع، بله اگر مطلع میشد علاما، یعنی بر این خبر ثقه، بر اون طریق فتوای مجتهد، بله این چرا معاهده نمیشه ولو اینکه طریق هم داشته باشیم بر وجوب و حرمت؟ چرا معاهده نمیشه؟ برای که اطلاع نداره. بله اگه اطلاع داشت برای این عقوبتش میکردن، ولی اون قید حتما بذارید در صورت عکس عقوبتش نمی کنن. لا مؤاخذته یعنی لا عقوبته ولو ما قیام طریق علیه ما، یعنی ولو اینکه خبرش ثقه، ولو فتوای مجتهد میگه حرامه، اما معذالج باید این عقوبت نمی کنن. چرا؟ برای اینکه اطلاع نداره، چون تارک فحصه خبر نداره که همچی طریقی ها. نه بله اگر مطلع بود الان ما یعنی همون طرق شرعیه که حالا خبر ثقه باشه یا یک فتوای مجتهد. بله اگر کسی مطلع باشه بر اون طرق شرعیه که ظاهرن دلالت میکنه بر وجوب و حرمت واقعی، معکونهی مخالفن للواقع فلحر، یعنی این خبر یا این فتوا میگه حلاله، واقعا این الان مخالف است با واقع، چون واقعا حلاله ولی این طریق شرعی آمده میگه حرامه، فل موافقت له لازمه. بله برای کسی که مطلع شده بر این خبر دال بر حرمت و وجوب، بر این موافقت لازمه از باب انقیاد، چون خبر و تقلید میگه حرامه باید انقیاد کنه و ترک الموافقه تجره. این همه مال کیه؟ مال کسیست که مطلعه. چه ربطی به کار ما داره؟ جاهل در بحث ما چون تارک فحصه اصلا خبر نداره از این چیزا. بله اگر کسی مطلع باشه که بگه خبر داریم یا تقلید مجتهد میگه حرامه، اگر کسی مطلع باشه بر این طرق شرعیه این باید موافقت بکنه. چرا؟ از باب این که طریق شرعیه باید انقیاد بکنه، از باب این که ترک موافقت تجر. خب من که میبینم الان خبر ثقه میگه این حرامه، اگر انجام عمل نکنم به این خبر ثقه تجری کردم. و ازا لم یتله، اما بحث ما که اون نی، بحث ما این دومیه، لم یتله، چون فرض اینست که این آدم اصلا اطلاع نداره علا ذالک، یعنی بر این طریق. چرا؟ لترک حلفه است. برای که فرض ما اینه، ما داریم جاهلی رو میخونیم که تارک فحصه و وقتی تارک فحصه خبر نداره که اصلا یه همچی طریقی ها دلالت بر حرمت میکنه، لذا لا تجریه، کار حرام که نکرده هیچی، مؤاخذه که نداره هیچی، تجری هم نکرده. تجری مال کیه؟ مال اون کسیست که بدانه یک خبری ها دلالت بر حرمت داره و معذاله که اون کار انجام بده، در حق او تجریه. ولی این بنده خدا به خاطر تارک فحص بودنش اصلا خبری نداره که چنین دلیلی بر حرمت وجود داره، لذا نه تنها مؤاخذش نمی کنن ایزن تجری هم نی. بریم سراغ تیکه اصلش. و اما اذا کان وجوب واقعی، این مال اصله، چون در قول چهارم میخوام بگیم نه عکسش مؤاخذه داره نه اصلش. عکسش گفتیم چرا مؤاخذه نداره، اینم مال اصلشه. اما اذا کان وجوب واقعی، این که دیگه به کلی مثال عوض کرده، شما بزنید حرمتون واقعی، از کدام عیبی نداره، وا چون از اصل عکس این ما داریم میگیم و اصلمون حرمت بود، خوب بود اینجا به جای وجوب حرمت بود، الا عبارت عیبی نداره. شما برای توضیح، برای اینکه با اصل عکسمون تطبیق بکنه و اصلمون حرمت بود، اینجا به جای وجوب حرمت بزنین، و الا وجوب هم بخوایم باشه عیبی نداره. و اما اذا کان حرام واقعا، یعنی اسیر عنبی اگر حرام واقعی بود ولی طریق ظاهری نفیش میکرد، مال اصل با از چی بود؟ از این بود که واقعا اسیر حرام بود ولی فتوای مجتهد نفی میکرد، خبر ثقه نفی میکرد، میگفت حلاله، اونجا میخوام بگیم عقوبت نی. اما اگر اون توتون واقعا حرام بود و این انجام داده ولی طریق ظاهری رو موافقت کرده، طریق ظاهری نافی اونه، اینجا باد عقوبت نمیشه. چرا؟ فلعن، علت عدم مؤاخذه. در این صورت چرا عقوبت نمیشه؟ صورت اصلا، در صورت اصل چرا عقوبت نمیشه؟ برای اینکه مفروض عدم تمکن من الوصول الی الواقع، خب واقعا حرام بوده، اینم که متمکن نیست از واقع، طبق ظاهر مجتهد این کاری که این کرده حلاله، پس عقوبت نداره. فل متضمن التکلیف متعذر الوصول و الذی یمکن الوصول الی نافل للتکلیف. ایشون میگه اونی که متضمن تکلیف رعایت واقعیاته که دست ما نمیرسه، اونی که متضمن تکلیفه و مخالفتش عقوبت داره واقع اولیست که متعذر الوصوله، اونی که یمکن الوصوله طریق مجتهد این خبره که نافی تکلیفه، اونم که موجود نی چون خبر نداره. نتیجتا آقا چهار قول شد، دلیلهای چهار قول رو گفتیم، روز اول عرض کردم ایشون قول اولی رو انتخاب میکنه، الاقوا هو الاول ان شاء الله فردا. در شبهات رو که میبره دیگه،
ولی در موضوع نه اینجا خب اینجا هست داریم که باید پحث کنه،
باید باید پحث بکنه، بعد براعت جاری کنه،
لذا پحث نکرده
براعت جاری کرده،
براعت جاری کرده اینجا عقوبتش میکنم
بنابرای قول چهارم. نه خیلی
اون قول سوم که اصل فرد در بودی دار،
قول سوم دارید بله. در قول سوم در هر دو صورت عقوبت میشه
بله.
قول چهارم در هر دو صورت عقوبت نمیشه. کجای قول سوم اشکال داری شما؟
قول سوم که گفته بود که اگر چیز باشه عقوبت نمی کنه، یعنی چون اطلاع نداشته عقوبت نمی کنن
بله دیگه،
چون به اون اصل اطلاع نداشته، در صورتی که اصل در
مال چهارم شما دارید میگید سلام مؤاخذه مال چهارمی، این شما الان چهارمی رو با اصل حرفتون مغایرت داره، اینی که عبارت که داریم میخونیم مال چهارمیه، اشکالتون رو داریم در سومی میکنیم. مطالعه بفرمایید. فهمیه فهمیه